أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات بحث در حق سرغفلی، جهت دوم این بود که تعبیر مناسب از این حق سرغفلی با توجه به اینکه مورد بحث و محل کلام دارای دو تا صورت هست، که در صورت اول حق ابتداءً برای مالک العین ثابت هست، ثم ینتقل به غیر او، و در صورت دوم حق ابتداءً هم برای غیر مالک العین ثابته، برای مستأجر ثابت هست و از نایه مستأجر به غیر او منتقل میشه. حالا غیر او میخواهد خود مالک باشد یا مستأجر ثانی. با توجه به اینکه مورد بحث دارای دو تا صورت هست، تعبیر مناسب در مورد این محل نزاع و محل کلام چیه؟ در اینجا عناوین و الفاظ متعددی در مورد سرغفلی به کار رفته. بعضی ها از این خود کلمه سرغفلی و لفظ سرغفلی به عنوان یک کلمه فارسی در میان عرب ها هم متداول شده، از همین حق به کلمه سرغفلی هم تعبیر می کنن. ولی در کنار حق سرغفلی عنوانهای دیگه هم به کار میره. یک از عنوانها عنوان خلو، عنوان دیگر مثلا عنوان فروغ و افراغ ایناست. بعضی ها تعبیر میکنن، بله، در بلاد شام تعبیر به عنوان فروغ میکنن، پیش اهل مصر از این تعبیر به مفتاح میکنن، مفتاح، بله. بعضی ها تعبیر به زینت میکنن، بعضی ها تعبیر به، از این لفظ تعبیر به جلسه میکنن. عناوین متعددی به کار میبرند راجع به این حق سرگفتی، با توجه به خصوصیاتی که برای مورد کلام و مورد بحث گفته شده، کدومی از این تعبیرها مناسبه. خب عنوان سرغفلی که کلمه فارسی هست، نسبت به دوتا مورد محل بحث شامل هر دو قسمت می شود. سرغفلی در حقیقت اشاره به این داره که کلیددار امر شخصی هست، به این کلیدداری خودش را به دیگری منتقل میکنه. در جایی را که یک امتیاز و یک اختصاصی برای شخصی ثابت باشد، از این امتیاز، از ثبوت این اختصاص و امتیاز تعبیر به این میکنن که کلید این امر با خود شخص هست، با این شخصه، کلیددار این امر خود شخصه، قفلش این در حقیقت، بله، این قفلش به دست این باید باز بشود. در جایی که اختصاص این سرقفلی، یعنی قفلی در اینجا هست که این قفل نشان دهنده اختصاصه و این قفل به شخص دیگه‌ای مثلا داده میشه. خب این عنوان سرغفلی که به جهت اینکه قفلش در دست او هست، قفل کردنش در دست او هست، تعبیر کلید بیشتر با همون مفتاح اینا میخوره، ولی اینجا اینکه قفل کردنش و بستنش، اعاده داشتن بر این در اختیار شخصی باشه، در مقابل او اگه چیزی بگیرد از این تعبیر به سرقفلی میکنن که در حقیقت معادل و بدل اون در اختیار داشتن قفل شیعه. حالا این در با توجه به خود اینها هم سرقفلی رو که خواستن در کلمات در معاملات عام سرقفلی را خواستن توضیح بدن، گفتن که سرقفلی به خاطر اینکه چون مستأجر در محل اجاره ساکن بود در محل اجاره، بعد اینجا الان و حق استفاده از این عین مورد اجاره را داشت، تنازل میکنه اما تحت یدهی، و این ایجارش را به دیگری منتقل میکنه. اینها در مقام تطبیق جوری تطبیق کردن که سرقفلی با صورت دوم مناسبت داشته باشه، ولی وجهی نداره که در مقام تطبیق اینجوری بیان بشه. بلا خود نسبت به صورت اول که ما حق سرقفلی برای خود مالک ثابت هست به عنوان اعتبار وضعی، این مکان مقفل برای او هست و قفلش در اختیار او، کلیدش در اختیار او هست، باز کرد این عقد این مورد، تضییق در این مورد مربوط به او هست و باز کردن این، رفع این تضییق هم به ید او هست. این حساب تعبیر سرقفلی عنوانی است که هم با صورت اول محل نزاع مناسبت داره، هم با صورت دوم، در جایی را که شخص اختصاصی به عین داشته باشد، بابت این اختصاص اگه مالی بگیرد، بدل اون اختصاص حساب میشه. سرقفلی در حقیقت بدل اون اختصاص حساب میشه. حالا اختصاص دو این حساب عنوان سرقفلی را در غیر و موارد معروفش، موارد معاملات مالیش هم در غیر او هم گاهی مثلا به کار میبرن دیگه، مثلا ممکن در یه مجلسی نشستن در جای خاصی از این مجلس اختصاص به شخص خاصی داشته باشه، میگن این سرقفلیش با این هست دیگه، که سرقفلیش با اینه، یعنی یه امتیازی یه برای شخص قائل شدن که اون مکان را اختصاص، مکان در این قسمت را اختصاص به این میدادن، به طوری که اگر دیگری بخواهد بنشیند، اون صاحب اون اختصاص باید تنازل بکنه از این حقش و در اختیار دیگری قرار بده. عنوان سرقفلی عنوانی است که هم با صورت اول سازگاری داره، هم با صورت دوم. عنوان دیگه ای که ذکر شده این که در بله در بلاد شام از گفتن تعبیر میشه از سر، غیر از این عنوان دیگه، عنوان عام در لغت عرب همون عنوان خلو، عنوان خلو که از اخلاء و خالی کردن اشاره به او داره. خب در اینجا با توجه به این که در صورت اول بله در صورت اول مالک اختیاردار ایجار بود، ایجار با خود مالک بود، اگه به عنوان حق ایجار رو قبول کردیم، ایجار مربوط به خود مالک بود، مختص به مالک بود، وقتی سرقفلی را به کسی دیگه میدهد، معناش اینه که تخلیه میکنه بین این حق الایجار، بین این اجاره دادن و بین اون شخصی که به او منتقل کرده. اگه سرقفلی رو به مستأجر اول داده، یعنی خالی کرده است این زمینه را برای تصرف اون مستأجر اول. عنوان رائج در کلام عرب همون عنوان خلوه، که این هم با در صورت اول که تطبیقش معلومه، در صورت دوم هم به همین نحوه. اگه گفتیم که مستأجر اول به خاطر کارش در این مغازه رونق داده به این مغازه و از جهت رونق پیدا کردن مالیت و ارزش افزوده این ملک را مالک شده است، الان اگر مستأجر اول خودش را کنار بکشد و حق سرقفلی را به مالک بدهد یا به اشخاص دیگه بدهد، این در حقیقت تخلیه کرده است، بین تخلیه کرده است، خودش را کنار کشیده است، اون مورد حق خودش را نسبت به مورد حق تخلیه کرده است بین مورد حق و بین اون شخصی که حق را به او میدهد، به او منتقل میکنه، حالا چه مالک باشه چه غیره. اخلاء و تخلیه نسبت به صورت دوم هم معنا داره، یعنی تقریب تطبیق میشه. عنوان سوم عنوان فروغ و فروغ یا فروغیه هست که گفتم. بله؟ خود موجر، خود مالک، در صورت اول خود مالک حق ایجار را داشت دیگه، این نسبت حق ایجار این ملک مال مالک بود، درسته؟ به دیگران نمی توانستن این مال را علی رغم خواسته مالک به ماهی مثلا 50,000 تومان اجاره بدن، ولی وقتی که این مالک حق سرقفلی را به مثلا مستأجر اول داده، در حقیقت بین مورد حقش که اجاره دادن این عقار باشه، این مغازه، این کارخانه باشه، بین خودش و بین اون شخص آخر خریدار سرقفلی و بین این عقار تخلیه کرده، یعنی اینو گذاشته عقار را رفعیت میکنه، از عقار خودش را کنار میکشه، این را در اختیار دیگری قرار میده، اخلاء از مورد اجاره میکنه، ولی اخلاء نه اینکه نسبت به تمام تصرفات اخلاء باشه، بلکه از جهت ایجارش به غیر، فقط اینطور نیست که از عین کلن رفعیت کرده باشه، اعراض از ملکش نکرده، ملک از ملک مورد اجاره به صورت کامل رفعیت نکرده، از جهت تصرف اجاره دادن این ملک خودش را کنار کشیده، تا حالا مربوط به خودش بود، از حالا به بعد موکول به این مستأجر اوله، در مقابل مالی که میگیرد تخلیه میکنه بین اون شخص آخر و بین مورد حق اقار باشه، یعنی همون مال مورد اجاره که مغازه و اینا باشه. در صورت دوم هم به همین صورت تخلیه معنا داره، چون در حقیقت این خودش را کنار میذاره، کنار میکشه، مورد حق را در اختیار دیگری قرار میدهد، این که شخص خودش را کنار بکشد و مورد حق را در اختیار دیگر قرار بدهد، این نسبت به این عنوان اخلاء، عنوان تخلیه صادقه. این عنوان دوم هم، تعبیر دوم هم که رایج در کلام عرب در بکار بودنه لفظ برای سرقفلی، همین عنوان خلوه، این عنوان مناسبت با هر دو قصد داره. عنوان سوم عنوان فروغ یا فروغیه، از همون افراغ و اینا باشه که در حقیقت افراغ میکنه این مال را، یعنی زمینه را خالی میکنه برای تصرف دیگران، یا خودش را فارغ میکنه از این که نسبت به این تصرفی را انجام بدهد. اینم کلمه افراغ هم همون باری که در کلمه خلو و اخلاء هست، در کلمه فروغ و افراغ هم همون بار وجود داره دیگه. روی حساب اگر اون تعبیر مناسبی بود، اینم تعبیر مناسب. در بلاد مصر از این تعبیر میکنن به مفتاح، که بله از این تعبیر میکنن به مفتاح، یعنی کلید دیگه، اون کلید هم مناسبتش هم معلومه دیگه، به جهت اینکه این اختصاصی که این شیء مورد حق به این صاحب الحق داشت، این اختصاص موجب این میشه که تعبیر کلید در اینجا به کار برده بشه. این شخص کلیددار نسبت به او حساب می شود و این کلیدداری یا این کلید که در دست او هست این را در اختیار دیگری قرار می دهد در قبال گرفتن پول. این بله عنوان مفتا به این قرار به کار برده می شود. طبق قاعده این با هر دو قید سازگاری داره، هم نسبت به صورت اول سازگاری داره هم نسبت به صورت بله دوم سازگاری داره. ولی در اون پیش اهل مصر که تعبیر مفتا را به کار بردن و در قانون مدنی اونها هم گفتن که این امر چیزی نیست، این را در خصوص صورت دوم به کار بردن، در خصوص همون حق پیشه به کار بردن که روی حساب گفتن که این از مصادیق بله عقل مال به باطل هست، که عقل مال به باطل هست که شریعت اجازه نمیده روی حساب به این عنوان کسی بخواد پول بگیره، پول گرفتنش جایز نیست. تعبیر مفتا را در مورد سرغفلی به کار بردن ولی در خصوص سرغفلی به معنای دوم در صورت دوم، ولی وجهی برای اختصاص وجود نداره. این عنوان عنوانی است که برای سرغفلی در صورت اول هم قابلیت دلالت را داره. غیر از این اونی که در اونا اومده که از قبیل چیزه، حالا اونجا عنوان مفتار در خصوص اون به کار بردن، در ممکنه هم تعبیر خلوب و اینها را در مورد اون به کار برده باشن، اینا نمیدونم. ولی این که حکم به بطلان کردن با توجه به خصوصیات دیگه ای که در قانون بیان شده نشون میده که مورد نظر اینها همون حق پیشه است که اون رو گفتن که بابت اون شخص نمیتونه بگیره. ولی در برای اون سرغفلی نوع اول این را به کار نبردن. این قسم این عنوان دوم، عنوان چهارم بود. عنوان پنجمی که در کلمات هست اینه که از حق سرغفلی تعبیر به از سرغفلی تعبیر به زینت میکنن. وجه این که زینت رو به کار میبرن گفتن اینه که مستأجر با نسبت به محل اجاره یه تغییری ایجاد کرده، اضافه کرده است به او یک حالت جدیدی، مثلا دکورش رو مثلا عوض کرده که موجب تزین این مورد اجاره شده. روی حساب سرغفلی این را به دیگری اگه منتقل بکنه معناش اینه که این زینتی که حاصل به فعلی، این زینت را این حصول به فعلش موجب اختصاص به او میشه، این زینت را به دیگری منتقل بکنه. عنوان زینت در کلمات اینها که به همون معنای که استعمالش را به خاطر ایجاد دکور و اینها گفتن هست، طبعا اختصاص پیدا میکنه به صورت دوم از سرغفلی که با فعل مستأجر درست میشود. اما سرغفلی صورت اول که ابتداعاً برای مالک ثابت هست، این دیگه ربطی به بله زینت و نمیدونم دکور و اضافه کردن دکور و اینها این با این تعبیرات نه وجه سرغفلی، نه اینکه عملاً موجب رونق این شده، این در حقیقت این موجب این یعنی که انه این شکل ظاهری شکلش را عوض کرده، مادهش را تغییر نداده بلکه شکلش را عوض کرده، این موجب زینت شده.
خب خودش قیمت
چون
حتی پیشه میگن شخص بعد از مثلا
نه اینه قبل اگه نگفت
نه
این در اون مواردی که مستأجر بابت در مواردی که مستأجر بابت محل اجاره را برای اینکه محل اجاره به صورت مناسب در بیاید ممکنه خرجایی بکنه، ولی این خرجایی که میکنه برای این مورد اجاره اینطور نیست که از جیب خودش بگیره، از مالک مثلا این مغازه را اسکلت این مغازه ساخته شده، این مغازه مستأجر میاد این مغازه را بله اون ظاهرش را بعد از این بله اون روکارش را مستأجر انجام میده برای اینکه این محل مناسب باشه با اون شغلی که اون کاری که مغازه مربوط به اینه، بوتیک میخواد درست بکنه، نمیدونم نونوایی میخواد درست بکنه، بله قصابی میخواد درست بکنه، یه خصوصیات ظاهریه احتیاج هست که به این مغازه مناسبت با او داشته باشه. یه خرجای اینجا در نوع اجارهای متعارف اینه که یه خرجای اینجا انجام میده که مغازه را به این شکل خاص در بیاره، ولی در آوردن مغازه به این شکل خاص خرج که داشت، این خرجش رو از جیبش که نمیگیره، این رو از در حقیقت به حساب مالک حساب میکنه. ممکنه اجاره قبلیش رو بیشتر از قبل بده، مدت اجاره رو بیشتر بده که مالک دستش پول باشه، از ناحیه مالک این کارها انجام بشه، ولی اینطور نیست که از جیب مستأجر بره. اون دکوری که اینجا مورد نظر هست، این صورت این تغییر ظاهری، اینها ظاهری که حسی باشه که مثلا گچکاری شده باشه، نمای سنگ شده باشه و امثال اینا، اینا نیست، بلکه مقصود اون است که در حقیقت رونقی است که این مغازه پیدا کرده، رونقش که محسوس به چشم به بینایی نیست، ولی این کارش در اینجا گرفته که به خاطر بله رواج کار و رونق کار در اینجا مالیتش اضافه شده. این رونق پیدا کردن از این تعبیر به زینت شده، نه این عنوان دکور هم اگه به کار برده بشه در اینجا به معنای همون نیست که یعنی رونق مالی پیدا کرده، نه دکور ظاهری که مثلا بله در چیزا به کار در مغازه ها اعمال می شود. حالا این تعبیر زینت، مقصود اینه که این تعبیر زینت مناسبت با صورت دوم داره، با صورت اول که حق سرقفلی ابتداعاً برای مالک ثابت شده با این مناسبت نداره. یه عنوان دیگه هم در کلمات گفتن در پیش اهل مغرب عنوان خاصی داره این سرقفلی که بهش یا خلو که بهش میگن، یعنی عنوان جلسه که عبارت از بله این وجه تعبیر جلسه را به این خاطر به کار بردن که شخص در این موارد حق جلوس دارد، به صورت حق جلوس در این مکان را دارد به صورت مستمر، نه جلوس موقت یک ساله، به صورت مستمر در ازای کرای معینی، بدون اینکه احتیاج باشه به اینکه از ناحیه مالک بله رضایت مالک را کسب کنه، نه خودش مستقلا با قطع نظر از رضایت مالک حق جلوس و استقرار در این مکان الا زمان طویل را داره، بدون مراجعه به مالک این حق را داره. خب این که با توجه به این که در این عنوان جلوس هم با توجه به این که اون کسی که حق جلسه برای او پیدا می شود اون که مالک العین نیست، او غیر مالک العین هست، غیر مالک العین اگر بخواهد حق جلوس پیدا بکنه باید این حق جلوسش را از مالک العین دریافت کرده باشه، و الا معنا نداره که به صورت ابتدایی غیر مالک العین حق جلوس و حق استفاده از این را داشته باشه. این حق برای جلوس و حق استقرار در این مکان بدون رضایت مالک ابتداعاً باید در مالک باشه تا این حق را به دیگری بتواند منتقل بکنه. عنوان جلسه هم جزء عناوینی است که بعد در مورد حق سرقفلی میشه این را بر هر دو صورتش تطبیق بکنیم. به جهت در صورت اول تطبیقش معلومه، چون خود مالک ابتداعاً حق جلسه داره و دیگری اگر حق جلسه بخواد داشته باشه به خاطر گرفتن و تلقی از نایه مالکه، با بادن پولی که به او میدهد حق ایجارش را از او میگیرد، حق ایجار از این به بعد مال مستأجر میشه. ولی
منافع بیشتر نمیخواد،
بله جلسه جلسه قانون جلسه از جلوس اینا میاد جلوس یعنی ماندن در اینجا دیگه نشستن در اینجا تعبیر من چیز تو این خونه نشسته مخفی از نشستن یعنی اقامت کردن دیگه نه من اقامت کردن جلوس در یه جایی معنای اقامت داشتن در این انتفاع به اینکه در اینجا مقیمه در خانه مسکونی نشستن در خانه به اینی که زندگی روزانه‌اش در این خانه انجام بشه نشستن در این مغازه نشستن در مغازه اینی که کار مغازه در این مقیمی در این مغازه بشه و کار مناسب با این مغازه را در اینجا انجام بده عنوان جلوس مناسبت با این داره اینم عنوانی است که بر صورت اول قابل انطباق هست ولی نسبت به صورت دوم که ابتداءً برای مستأجر اول بخواهد پیاده بشه با قد نظر تلقیش از مالک این به خاطر کارش ممکنه اینجور گفته بشه که این شخص چون کار انجام داده در اینجا باعث رونق شده باعث زیادی مالیت در این عین مستأجر شده این زیادی در عین مستأجر مالکیت مشاع نسبت به مالیت این عین باعث شده که این حق این ادامه این کار را داشته باشد که از این به بعد هم در اینجا بتونه بنشینه این صاحب این مستأجر اول اون قصاب با کار مناسبش در این مکان زمینه براش پیدا شده که از این به بعد هم همین کارش را اینجا ادامه بدهد ادامه دادن کار او عبارت است از اقامت و جلوس در این مکان منشأ این جلوس هم کار او است اون عمل او سبب این رونق سبب رونق و سبب حق در این مال شده این عنوان جلسه هم از عناوینی است که مناسبت با این داره روی این حساب بحث به الفاظی که در اصطلاح بلاد مختلف به کار برده میشه برای اشاره به این سرغفلی مورد بس نوعا الفاظ حالت عمومیت نسبت به هر دو صورت را دارن بعضی از الفاظ صلاحیت فقط برای اشاره به یک صورت را داره ولی نوعا این الفاظ مناسب با هر دو صورت هست حالا اینکه بحث لفظی بود اینکه تعبیر مناسب از حق سرغفلی چیه که جهت دومش این بود ولی عمده بحث در این حق سرغفلی در هر دو قسمتش در صورت اول و دومش عمده بحث اینه که آیا این امری که در ارتکاز عقلا در ارتکاز عام عقلا ثابت هست امروز ثابت هست و اینطور هم به نحوی هم نیست که از قبل بوده از زمان صدور نصوص نبوده بلکه بعدن پیدا شده ولی فعلا در ارتکاز عقلا ثابت هست اون اموری که این بله این دو صورت از حق سرغفلی که فعلا در ارتکاز عقلا به نحو عام ثابت هست یا در قسم اول ثابت هست ولی در صورت دوم ما نمیدانیم یعنی محرز نشده که حتی عقلاان هم در ارتکاز عقلا هم ثابت است یا ثابت نیست آیا در این دو صورت این حق سرغفلی به عنوان حق مشروع پیش شارع در دایره قانون شارع ثابت هست یا ثابت نیست مورد بحث اینه که شارع این امور را به عنوان حق قبول دارد یا قبول ندارد در صورت اول ارتکازی بودن فی زمان ناهازا مسلم هست اما در صورت دوم اینکه ارتکاز عقلا هم بر وجود حق پیشه باشه حتی ارتکاز عقلاش هم
مسلم نیست، ولی در این حال جای بحث داره که آیا از نظر شارع این امر به عنوان حق یا به عنوان موجب الملکیه در پیش شارع ثابت هست یا ثابت نیست. خب اونی که مهم در بحث اینه، در این میدان بحث که جهت سوم باشه، اینجا هم بعضی ها استدلال کردن برای اثبات مشروعیت این حق پیش شارع و اینکه شارع این رو قبول داره، به وجوهی استدلال کردن. در مقابل بعضی ها برای نفی مشروعیت هم گفتن ما دلیل داریم، دلیل استناد به دلیل کردن برای عدم مشروعیت، از باب دلیل العدم، نه فقط عدم الدلیل، از باب دلیل العدم. باید ببینیم که این وجودی که از دو طرف اقامه شده، این وجود تمام هست یا تمام نیست. قبلا هم اشاره شده که وجودی که برای اثبات حق سرغفلی ذکر شده در کلمات، بعضی از این وجود نتیجه اون وجود ثبوت این حق هست به همین عنوان حق خاص، ولی بعضی از وجود تمام این حق را به عنوان حق خاص نمیتوانند اثبات بکنه، بردش در اون حدی نیست که اثبات حق خاص بکنه، ولی به لحاظ بعضی از آثار، بعضی نسبت به آثار مترقب به مورد انتظار سرغفلی نسبت به بعضی از آثار اثر داره، ولی در مجموع روی حساب در مجموع میشه گفت که وجوه متعددی برای اثبات حق سرغفلی مطرح شده. در قسمت نفی هم که بعضی از وجوه اقامه شده. حالا که از همون قسمت اول که وجوه اثبات مشروعیت حق سرغفلی و مقبولیت پیش شارع از اینجا شروع میکنیم. به عنوان مقدمه بحث باید معلوم بشه که این حق سرغفلی که در زمان ناهازا وجود داره یقیناً در هیچ یک از اینا، ابتدا از صورت اول شروع میکنیم بعد به صورت دوم، در صورت اول هم که حق سرغفلی در زمان ناهازا وجود داره به این عنوان در زمان سرور نصر وجود نداشت، به این عنوان که سرغفلی خانه ای را به عنوان یک حق تلقی بشه و به دیگری نقل بشه، اینطور نیست که در زمانهای سابق یکی معنای وجود داشته باشه. نه، اون چی که بوده در ازمنه سابق این بود که مالکین مجاز بودن شرعن و اغلاعن اموال قابل اجاره را به افراد دلخواه خودشون اجاره بدن با قیمتی که با هم توافق میکنن، این مقدار بوده. ولی اینکه یک حق خاصی برای مالک وجود داشته باشه ورای ملکیت العین، ورای ملکیت المنفعه، که این حق را به دیگری منتقل بکنه، این در ازمن سابق حتی پیش عقلا در ازمن سابق نبود، در ازمن متأخر، ازمن اخیر پیدا شده. چطور شده؟ پیدا شده، وجه پیدا شدنش هم در کلمات اینطور اومده که در آثار متأخر در بعضی از اموال وقفی که متولیان وقف به درستی از عهده اداره اینها بر نمی آمدن، مالی نداشتن که این امور این چیزهای وقفی را املاک وقفی را تعمیر بکنن، رونق بدن، اینا به تدریج خراب می شد. خب اینا برای اینکه و اگر بله به همون اجاره های متعارف اکتفا می کردن، خب هیچ کسی حاضر نمی شد بیاد در این مال وقفی، در این خونه وقفی، در این مغازه وقفی سرمایه گذاری بکنه و پول بدهد بابت تعمیر اینها. این کارها را انجام نمیداد. اجاره ها هم که به صورت محدود بود، یک سال به سال باید تمدید بشه، بعد از تمام شدن سال اول مدت اجاره متولی وقف مالک املاک قابل اجاره اقال عذر این مستأجر را میخواد دیگه، میگه بله یک سال تمام شده، بعد از این دلم میخواد به شخص دیگه اجاره بدم یا خودم میخوام مصرف بکنم. برای اینکه این املاک موقوفه معطل نمانند، به خرابی کشیده نشود، رایی که به ذهن و عقلا اومده و عمل کردن بر اساس اون اینه که گفتن که با بعضی از افراد صحبت میکنیم، میگیم که اگر شما بله بیایید این مال وقفی را تعمیر بکنید، از پول خودتون تعمیر بکنید، ما حق ایجار در این وقف را به شما میدهیم، در این ملک را به شما میدیم. اگر این نقل حق ایجار نبود، مستأجر بعد از تمام شدن سال اول باید پاش ادیم، ولی به او گفته میشه که امسال مثلا این اجاره، این وقف، این مال، این ملک ماهی 50,000 تومنه، اگر شما این کار را انجام بدید، ما حق سرقفلی را به شما منتقل میکنیم، حق ایجار سالانه را به شما میدهیم، منتها نه بلا عوض، بلکه با عوض. عوضش همون پولی است که شما در حقیقت دارید خرج میکنید. رواج سرقفلی از این زمانهای اخیر پیدا شده، قبلا اینجور عمل نمیشد. در مورد اموال وقفی اینجور عمل نمیشد. در ازمنه اخیر این امر رواج پیدا کرد پیش عقلا، و این باعث شده که در به خاطر رواج او نسبت به موارد دیگه‌ای که مالک خودش مغازه را تعمیر کرده به صورت رونق داره، از جهت ظاهری هم در آورده، در مورد اونها هم حق سرقفلی اعمال می شود، یعنی تطبیق بر اونها میشه. خب این لا اشکال در این که حق مسبوق به ارتکاز عقلا در ازمنه صدور نص نیست، بلکه حق مستحدث هست. با توجه به اینکه حق مستحدث هست، باید ببینیم که آیا وجوهی که ذکر میشه برای اثبات مشروعیت این حق، این وجوه تمام هست یا تمام نیست. این وجوه تمام هست یا تمام نیست. گرچه بعضیا این حق بودن را مسلم گرفتند و با مسلم گرفتن حق شرعی دنبال دلیل برای قابلیت نقل و عدم قابلیت نقل و اینها گشتن، ولی به نظر میاد که در مرتبه اول اصل حق بودن شما باید اثبات بکنیم. روی این حساب یکی از اشکالاتی که به فقه العقود در اینجا وارد میشه اینه که در حالی که در مبحث قبلی که حقوق الابتکار بود برای اثبات مشروعیت، اونجا دنبال دلیل میگشتن و وجود را درش مناقشه میکردن، ولی به حق سرقفلی که رسیدن، نسبت به حق سرقفلی ثبوت این حق پیش شارع را مسلم گرفتن، و چون مسلم گرفتن گفتن که خب ضابطه قابلیت نقل هم در اینجا پیاده میشه، پس حکم به نقل میکنیم. و حال اینکه اینجا هم این بحث جا داره که این حق سرقفلی که الان هست قبلا که نبوده، شما از کجا میگویید که این حق مورد، این حق فعلی مستحدث فعلی مورد قبول شارع هست؟ باید دنبال دلیل بگردید. اون ادله‌ای که بعضی از ادله‌ای که در بحث سابق برای اثبات حق بودن و اثبات مالیت داشتن حقوق الابتکار مطرح شده، اون وجود اینجا هم از نظر جریان قابل جریانه، ولی در مقام اشکال و مناقشه هم اون اشکالات اینجا میاد. روی این حساب باید ببینیم که در مجموع چه وجوهی میشود ارائه کرد برای اثبات حق سرقفلی و اشکالات و مناقشات در اینجا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.